أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي أبي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بفضاء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم عليهم أجمعين. قال عليه السلام: لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل. از كلمات قصار امير حكمت و عدالت این جمله است که فرمودند: سکوت و سخن نگفتن آنگاه که انسان حرفی برای گفتن دارد، سخنی حکمانه دارد، در این خیر نیست. و اگر انسان سخنی سازنده و کلامی حکیمانه دارد، نباید از اظهار آن کتمان کند. چنان که به عکس، اگر کسی حرفی برای گفتن نداره و میخواد همطور حرف بزنه، صحبتی کرده باشد و از سر جهل هم سخن میگوید، چون این کسی سخن نگفته باشد بهتر است، حرفی نزند بهتر است که خیلی در سخن او نیست. و بسا بتوان گفت که مطلبی که از سر جهل از زبان انسان است ناهی انسان صادر می شود، این شر درش هست، نمی شود چیزی که به جهل و جهد آمیخته است تو انبا شر نباشد، حتما شری درش نهفته و زیانبار و خسارتبار است. این عادت عادت خوبی نیست که انسان در هر مجلسی که می نشیند می خواهد که حرفی بزند، چون در هر جلسه ی هر کی دیگران حرف می زنند، انسان فکر کنه خب ما هم باید حرفی زده باشیم. گاهی بیان که ورودی در موضوع بحث جلسه انسان داشته باشه سخن میگه، این معمولا یا موجب وهن خود فرد میشود و دیگران راجع به شخصیت آدمی بر اساس اون سخن بیجا و سست و سخیف قضاوت میکنند، و اگر چنین نشود علال قاعده چون مبتنی بر جهل است و سخن غلطی است، باعث انحراف دیگران میشه، موجب خطای دیگران خواهد شد، باعث میشود که دیگران دچار خطا و لرزش بشوند و درش خیر نیست. جنبه روانی داره، جنبه شخصیتی داره این وصف که بعضی مبتلا به آنن که حتما میخوان هر جا که هستن حرف بزنن، و در حالی که از وجوه و از مظاهر حکمت این است که انسان به جا سخن بگوید و به جا سخن نگوید. سخن نگفتن هم حکیمانه است. بسیاری از مواقع سکوت عین حکمته. در اخبار متعدد این مضمون آمده که سکوت نشانه حکمت است. و البته اگر انسان ملاحظه میکنه که مطلب لازمی که حکیمان است و صحیح و صائب است به کار یک جلسه میاد، به درد یک فرد میخوره، کتمان اون هم حکیمانه نیست، خلاف حکمت است. لا خیر فی الصمت عن الحکم، خیری نیست در سکوت از کلام حکیمانه، کما انه لا خیر فی القول بالجهل، چنان که در سخن گفتن از چیزی و راجب چیزی که انسان نسبت او جاهل است نیز خیری نیست، بلکه حتما تو ام باشر است. خب ما عرض کردیم که بسته به این که عناصر دخیل در حکم اجزا و قاعده اجزا که عناصر متعددی هستند چه وضعیتی داشته باشند، حکم اجزا و قول به اجزا و عدم قول به اون و احیانا قول به تفصیل در آن مشخص می شود. به هر حال مجموعه عواملی در این که بگیم اجزا آری یا نه و یا به حیثی و در قسمی آری در قسمی دیگر نه. حکمی که مورد اتیان واقع شده تا چه باشد و اونچه که میگیم مجزی از خود یا غیر هست یا نه. حکم الحکم المجزاعن، اولا الحکم المعتی یا به چیست، ثانیا الحکم المجزاعن چیست، ثالثا این که اون در واقع چیزی که سوال ایجاد کرده چرا بگیم مجزی هست و چرا بگیم مجزی نیست، اون سوال خیلی مهمه. به چه جهتی میگیم مجزی است، به چه جهتی میگیم مجزی نیست، و نهایتا دلیل اجزا و عدم اجزا دخیل است، و سرانجام این که ثمره بحث از اجزا به تعبیری این که مکلف در قبال اجزا و پرسش از اجزا چه وظیفه‌ای دارد. اینا عناصری هستند که گفتیم دخیلند، چون میتوانند وضعیت‌های مختلف و فرض‌های مختلف داشته باشند، در هر فرضی میتواند پاسخ به این که آیزا آیا امتثال مجزی هست یا نیست به اصطلاح متفاوت بشه بر اساس این عناصر. و با توجه به اینها گفتیم که می شود در واقع کل بحث رو در قالب چهار قسمت تقسیم کرد به همین اعتبارات. از این چهار قسم و چهار نوع، یک نوع این است که امری آمده است و همون امر رو امتثال کردیم، آیا امتثال از خود اون امر مجزی از خود اون امر هست یا نیست؟ این اولین فرض. فرق میکنه که اون امر چه بوده باشد. یه وقت اون امر مثلا امر اولی واقعی است، سوال میکنیم آیا اگر امری واقع رسید اولی واقعی بود ما همونم امتثال کردیم، آیا از خودش اجزا میکند یا نمیکند؟ یه وقت امر ثانوی است و گفتیم ثانوی هم اقسام دارد، اینکه ثانوی به اعتبار اینکه مثلا امر ناب از جریان اصل است، بر اساس اصل تکلیفی مشخص شد و ما هم امتثال کردیم، آیا از همین تکلیف اجزا میکنه یا نمیکنه؟ یا ثانوی اضطراری است، آیا اگر امتثال کردیم از امر اضطراری در حال اضطرار که وضو مقدور ما نیست و به طهارت ترابیه رفتیم نماز خوندیم، آیا این مجزی از خود این هست یا دوباره باید طهارت ترابی حاصل کنیم؟ و یا شقوق دیگر که ذکر نکردند، مثلا یکی از شقوقی که در روزگار ما میشه اضافه بشه بر این بحث این است که آقا اگر حکم مصلحتی رو مواجه شدیم و از اون امتثال کردیم، آیا معجزه از خودش هست یا نیست، و بعدا در قسمهای بعدی میتوان گفت که آیا اگر بر اساس مصلحت حکمی وظیفه اون ظرف به اصطلاح خاص بود، در یه شرایطی احیانا حسب مصلحت ما کاری رو باید انجام میدادیم، تکلیف ما میشد اونو انجام دادیم، از حکم و اولی واقعی اجزاء میکنه. فرض بفرمید که حسب مصلحت ما رفتیم نماز خوندیم با عامه در جماعت اونها شرکت کردیم، اقتدا کردیم، در شرایطی یا تقیه خوفیه بود مثلا به این اعتبار اقتدا کردیم، یا تقیه مداراتیه بود مثل اون چه که در مکه و مدینه انجام می شود، آیا این کفایت میکنه از صلات واقعی یا نمی کنه؟ از صورت که این اقسام در واقع گوناگون است که پیش روی ماست. اولین مسئله این است که آیا امتثال از امری هر گونه میخواهد باشد، اولی واقعی، ثانوی اضطراری، احیانا ثانوی ناشی از ناب از جریان اصل، ناب از اتکا به اماره، یا ناب از یک مصلحت، آیا کفایت میکند از خودش؟ این اولین بحث. عرصت که ظاهر قضیه این است که این مطلب خیلی بدیهیه، نظیر قضایاییست که قیاسات عامه‌ها میگه آقا من امری آمده است امتثال کردم آن را، آیا مجزیست یا نه؟ یک کسی ممکن بگه بالبداه روشنه که مجزیه، مگه میشود انسان امری را که امتثال کرده این از خودش مجزی نباشه؟ بگه کفایت نمی کنه از خود همین امر، دوباره باید و سه باره و چهار باره باید امتثال کنی. این خیلی روشنه که مجزیست. استدلال هایی شده و می شود بر استدلال هایی که ارائه شده افزود، از جمله حالا همین مورد اولی که من عرض میکنم تقریر است که خود ما عرض میکنیم، در حقیقت به نحوی بیان بدیهی بودن این مطلبه، و اون این است که شما سوالتون اینه، سوال از اجزاء امتثال هر امری از تعبد به همون امر برای بار دوم و چندم، اجزاء و امتثال کل امر عن تعبد به ثانیان و ثالثان، ثانیان یعنی مکررن، آیا مجزی هست یا نیست؟ ما عرض بکنیم این مثل قضایای بدیهی میمونه، اگر تجزیه و تحلیل بکنیم خوب، فقط خوب تجزیه کنیم، خوب تصور کنیم، تصدیق خواهیم کرد. چرا؟ برای اینکه حکم دارای ارکانی است. ببینیم این سؤال از اجزا و عدم اجزا ناشی از چیه؟ حکم دارای مبدأ است، شارع تعالی حکم فرموده است، خود حکم، ذات حکم، حقیقت حکم، اینم یک عنصر دیگه. عنصر سوم مخاطب حکم، اینم میگن ارکان حکم دیگه. عنصر چهارم متعلق حکمه. عنصر پنجم غایت حکمه. خب حالا سوال میکنیم، کسی میگه آقا امتثال حکم مجزی نیست. سوال میکنیم چرا مجزی نیست؟ بفرمید که آیا به رغم آن که این آقا امتثال کرده مجزی نیست امتثالش، آیا به این جهته که میگید مشکل در رکن اوله، یعنی از مبدأ صادر نشده بوده؟ مثلا به این جهته اون که صادر شده بوده که، آیا به این جهت است که اون چرا که امتثال کرد حکم نبود حقیقتاً، یعنی اشکال در حقیقت و حکمه. اینی که انجام دادی این که حکم نبود، که واقعا اینجوریه، حکم نبود، پس نزاع بر سر چیه؟ نزاع بر سر اینه که فرض کردیم حکم است. آیا عنصر از ناحیه عنصر سومه که بگید آقا این به این جهت است که آقای مخاطب مخاطب نبود اصلا، به او که نگفت بودن نماز بخون، بل چی خوند، بل زکار بی خودی کرد، چه اجزایی، اصلا امتثال نیست مثلا، آیا اینجوریه؟ مخاطب نبوده؟ خب اگر این مخاطب نبوده که سوال از اجزا مطرح نمیشه، فرض کردیم که مخاطبه. یا اینکه بگید که آقا این آقا اونچه رو که انجام داد برای غرضی بود دیگه، غایت حاصل نشد، دوباره انجام بده تا مگر به غایت دست پیدا کنه، غایت حکم حاصل شد. سوال میکنیم به چه دلیل غایت حاصل نشد؟ مگر نه این است که امر یا حکم تحت تأثیر غایت صادر شده و به تعبیر دیگری امر و حکم علت اون غایت نیست؟ مگر و اگر امر و حکم علت اون غایت هست، اگه محقق شد چرا معلول حاصل نشه؟ قهرن حاصله. و حقیقت این است که این پنج عنصری که از اونها به عنوان ارکان و حکم میتوان یاد کرد، اگر تجزیه و تحلیل بکنیم میبینیم تشکیک و تردید راجع به هیچ یک از اینها جا نداره، روانی است، هر پنج منتفی است. وقتی منتفی است بنابراین اگر امتثال شده است پس اجزا شده است و مجزی خواهد بود. این یه تبیینه. این تبیین در واقع همون آشکار کردن بدیهی بودن چنین امری است که آقا امتثال یک حکمی آیا مجزی از امتثال دوباره همون حکم هست یا نیست. میگه ما تجزیه تحلیل که بکنیم ببینیم هیچ مانعی وجود نداره از اجزا، چه دلیل داره که مجزی نباشد؟ خب ببینید شما رفتید توی بحث دیگه، بحث ما در اینه، نشد مسکن مطلب رو توجه نفرمودید. بحث ما در اول، فرض اوله، فرض اول است که امتثال امر آیا اجزا از خود اون امر میکنه یا نه. این که امتثال از اضطراری از اختیاری میکنه یا نه بحث بعدی مونه، شما رفتید به اون بحث. سوال اول اینه که آیا امر اختیاری رو اگر امتثال کنیم از همین امر اختیاری اجزا میکنه کفایت میکنه نمیکنه؟ این الان بحث ما اینه. و بحث بعدی است که اگر اضطراراً امتثال کرد به جای اختیار آیا کافی است یا نه، با فرض اینکه شرایط اضطرار از می رفته است. اون بحث بعدی است. خب این یک بحث. پس نداریم قیاسات و معها به این معناست که شما تحلیل کن بالا تجزیه کردیم نشد. نه خیر، ما داریم قیاسات و معها به این معناست که شما وقتی تجزیه میکنید خوب تصور میکنید ببینید که خیلی روشن بوده که چرا من تشکیک کردم. قیاسات و معها یعنی وقتی شما تجزیه میکنید تصور خوب میکنید انگار استدلال کردید. استدلال نیاز نداره، خوب که تصور کنید تصدیق میکنید، نیاز به استدلال نداره، قیاسش قیاساتش با خودشه، خودش استدلال اصلا. خوب که تبیین کنید میشه استدلال. خب این یک نکته. یه دوم، وجه دومی که میشه استدلال کرد این است که میفرمایید که امری آمده است من همون رو هم امتثال کردم، بعد میگید کفایت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اینی رو که امتثال کردی و حاصل کردی دوباره حاصل کن، معنیش اینه دیگه. من امری آمده است امتثال کردم، میگی تو این مجزی نیست. یعنی چی؟ یعنی دوباره امتثال کن. چی رو امتثال کنم؟ امتثال شده دوباره امتثال کنم، تحصیل حاصل کنم، شده دیگه. ولذا این لغو و یا محاله، و لغو و محال از ساحت حکیم به دوره. میشود گفت که حق تعالی گفته است این امر رو امتثال کن، بعد که امتثال کردم باز بگو امتثال کن. امتثال یعنی نه اینکه اگر بگه به زبان که امتثال کن، اون یه بحث دیگه میشه، اون امتثال امر دوم میشه. ولی بگیم مجزی نیست. مجزی نیست یعنی چی؟ یعنی امتثال کردی امتثال کن. خب امتثال کردم که دیگه تحصیل حاصله دیگه، حاصل شده است دیگه، که محاله که. این هم به اصطلاح تبیین دوم از مسئله القول و عدم اجزا امتثال الامر عن نفسه و وجوب طلبه ثانیا یستلزم تحصیلا للحاصل و هو محال و لغو و ساحة الحکیم بریء من مثله. بعدیه آره اونم عرض میکنیم. باز تبیین دیگر این است که بفرمید که آقا کسی امتثال کرده است امری را که باید همون امتثال میکرد. حالا میگیم همین امتثال از این امر اکتفا کفایت از همین امر میکنه یا نمیکنه؟ سوال. یا با این امتثال این آقا از عهده اون چه که برش واجب شده بود برآمد و درآمد، یه امری برش واجب شده بود، حالا با این امتثال یا باید بگیم از عهده درآمد یا نه؟ اگه میگید از عهده آنچه بر او بر ذمه او آمده بود بیرون آمد، خب فهو المطلوب. ما همین میخوام بگم از امتثال صورت یعنی اجزا، اجزا یعنی همین اجزا، یعنی آقا اون کاری که باید میکردی کردی، تو را عامیانش کفایت میکنه، تموم شد. یا میگید که نه خیر، اون کاری که انجام داد و بر عهدش بود به رغم آن که انجام داد کفایت نمیکنه، بار دوم باید انجام بده، بار سوم باید انجام بده، بار چهارم، بار پنجم، بار ششم، دهم، صدم. این مفهومش اینه که میگه بار دوم، خب بار دوم مجزیه یا نه؟ اگه این مجزیه میگیم چرا بار اول مجزی نبود، چه فرقی میکنه؟ اگر بگید بار دوم مجزی نیست، بگو بار سوم مجزیه، اون وقت سه بار انجام بدی اجزا. میگم خب سوم با دوم چه تفاوت میکنه؟ چرا دوم مجزی نبود سوم مجزی میشه؟ چه فرق میکنه؟ بعد بگید چهارم پنجم تا کجا؟ کجا متوقف میشی؟ چقدر باید انجام بدیم تا اجزا اتفاق بیفته؟ این اولا، یعنی شما بگو که تا کجا، کجا متوقف بشیم. اگر میگی بار اول نشد، خب دوم میشه، دوم با اول چه تفاوتی داشت؟ ثانیاً بار دوم اگر نشد سوم چی، چهارم چی؟ و اگر بناست که دوم مجزی نباشه، دو و سه با هم فرق میکنه، چهار و سه با هم فرق میکنه، پنج و چهار با هم فرق میکنه، الی غیر نهایی باید تکرار کنیم. ونگهی اصل این ادعا بلا دلیله. میگید باید بار دوم انجام بدی، اصلا میگه آقا من میگم بار اول مجزی نیست، بار دوم مجزیه، سلام نه. اما بار دوم از کجا میگی که مجزیه؟ ادعای این که بار دوم مجزیه بلا دلیله. این هم یه تبیین. جان کدوم میفهمید؟ ها منها یه من الوجوه و منها و منها، چون گفتیم یستدل الا او یمکن ان یستدل الا وجوه، فمنها فمنها داریم یکی که این وجوه رو میگیم. ها بل امتثال، خب خوبه دیگه، اینقدر دقت که اشکال تایپی هم میگیرن خیلی خوبه، خیلی خوب. از صورت که تبیین دیگه این که می‌فرماد که امتثال انجام گرفت، امری آمده بود، امتثالم صورت پذیرفت. حالا میگه این معجزه نیست. میگیم چرا معجزه نیست؟ آیا به این جهت است که اون چه امتثال شد تمام اون چیزی نیست که مولا خواسته بود؟ یا بگید آقا همه اون چیزیست که مولا از من خواسته بود باز معجزه نیست، که جوابشون توجیه قبلی بود. آقا بگید نه خیر، این که انجام دادی همه مراد و مطلوب مولا نبود. این خلفه که چون داریم میگیم که آیا اگر امری آمد و مطلوب مولا رو بیان کرده بود منم عیناً همونو امتثال کردم، آیا از همون مجزیست یا نه؟ من که نمیگم که آیا اگر نیمی از خواسته مولا را من امتثال کردم از تمام خواسته مولا مجزی یا نه. این که سوال من نیست که. سوال ما این است که اگر آنچرا که مولا خواسته بود هرچه بود، امر اولی اختیاری بود، امر اولی واقعی بود، امر ثانوی اضطراری بود، امر ثانوی مبتنی بر اصل بود، مبتنی بر اماره بود، مبتنی بر مصلحت بود، هرچه بود، همون چرا خواسته بود من انجام دادم. فرض ما الان اینه. اما اگر بگید که به این جهت معجزه نیست که آنچه رو مولا خواسته بود بیش از این بود ولذا معجزه نیست، خب پس برمید خارج از بحثه، چون بحث ما در اینه که همون رو که خواسته است من انتظار کردم. اما بگید نه خیر، معتیون به شامل همه خواسته مولا نبود، خب میشه خارج از بحث، خارج از فرض. این فرض ما این است که آنچه مولا خواسته بود رو عیناً همون موقع انتظار کردم. پس بنابراین اگر مکلف اون چرا که به ظاهر واجب شده علا ماهی علی، آنچنان که خواسته بود علا ماین بقی، من انجام دادم به تعبیری علا وجهه، خب این قاعدتا باید از عهده خارج شم. اگر از عهده خارج نشدم، ذمه من خالی نشد از تکلیف، این یا به این جهته که آقا اون چه که خواسته بودن همه رو انجام ندادم، معتی و به من مساوی با تمام خواسته مولا نبود، خواسته مولا اینی که من انجام دادم به اضافه این بود، به علاوه این بود. اگر اینه، خب پس برابر این بفرمید که خلاف مثال شد، یعنی خلف شد. ما فرضمون این بود که آنچه را مولا خواسته است یعنی معطی و به من منطبق با مأمورون به است. اما اینطور که شما دارید میگید پس معطی و به شامل تمام مأمورون به نیست، پس برای مأمورون به من انجام ندادم مجزی نیست، نه اینکه انجام دادم و اجزا نیست نمی کنه. پس این خلاف فرض میشه. و اما اگرم بگید که نه خیر آقا، تماما آنچه را که مولا خواسته بود انجام دادی، معتیون به طابقا نعل به نعل همون مأمورون به بود، بازم به جا بیار که میشون مطلب قبلی که خوب میشه تحصیل حاصل. و وقتی تو میگی معتیون به همانیست که مأمورون به بود، دیگه مأمورون بهی واقعی نمون که، و اگر بخوام انجام بدم همون که حاصل است باید حاصل کنم که نمیشود، محال است. و نکته دیگری که باز می شود، وجه دیگری که طرح کرد، این که بفرمایید شما میگید اون چرا که امتثال کردی مجزی نیست، یعنی مفهومش این است که مولا میتونه بخواد دوباره طلب کنه. مجزی نیست یعنی طلبش رو زمین مونده دیگه، مولا هنوز هم داره طلب میکنه. پس برای مولا میتونه بگه آقا با مأمورش به عبدش میتونه بگه که این کار را انجام بده، آنگاه که انجام بدی انجام بده. اذا فعلت لا یجزی عنک، این انجام بدی فایده نداره ها، بازم باید انجام بدی ها. میتونه اینجور بگه، میتونه بگه که اگه انجام دادی فایده نداره، مجزی نیست. خودش میتونه بگه، چون شما فرض میکنید که مولا چیزی نگفته، نمیدونید مجزی یا نه، اما سوال میکنیم شما که میگه مجزی نیست، یعنی مولا میتونه بگه اصلا از اول اینجور گفته بود؟ اذا فعلت فلم یکن مجزا، میشه اینجوری گفته باشه؟ وقت بس یک امر به گزاف کرده، این خلاف حکمت خواهد که بگه این کارو بکن ولی بهت بگم اصلا فایده به درد نمیخوره این کار، پس این امر نیست اصلا. و اگر امر جدی تلقی کنی میشه گزاف. امر به مأمورون بهی میکند بی فایده و بی ثمر. و نهایتا این که برای چی امر آمده، این میتونه جزی از اون به اصطلاح وجه دوم احتمالاً باشه یا وجه سوم، که امری آمده بنا و دایی اون امر آمده است. هر امری دایی داره دیگه، یه غرضی و غایتی برش مترتبه. خب این دا اگر امتثال شد اون دایی از میان برمیخیزه دیگه، پس دایی برای ام باقی نمیمونه دیگه، من چی رو امتثال کنم؟ من میخواستم به غایتی دست پیدا کنم، مولا دایی داشت از این امتثال و از این ابعاثش که من منبعث بشم، وقتی من منبعث بشم اون دایی از بین میره، پس برابر این امتثال دومشه بلا اله بلا دایی، چیزی انگیزه ای نیست، دایی نیست، برانگیزنده ای دیگه وجود نداره، ولی زمان معنی نداره دیگه امتثال، یعنی مفهوم امتثال از بین میره. وقتی امتثال اطلاق میشود به چیزی امتثال میگویند که اجابت دایی و پاسخ گفتن به یک دایی باشد، اما وقتی بار اول امتثال شد دایی از بین رفت، مولا میخواست امتثال بشه شد دیگه، حالا من میخوام امتثال کنم بابت چی؟ پاسخ به چیه؟ اجابت چه چیزیست؟ چیزی دیگه نیست که من اجابت کنم. به تعبیر دیگه وقتی امتثال واقع شد یک بار، در صورت فقط یه امر داریم، امتثال واقع شد دیگه اصلا امتثال معنی نداره دیگه، چون امتثال در مقابل دایی است. امتثال اول که واقع شد دایی از من برمیخیزه دیگه، دایی نمیماند تا مورو امتثال کنم. و احیانا وجوه دیگری هم بعضی مطرح کردن که در مجموع مسئله روشنه و درست هم این است که این مطلب بدیهی یا شبه بدیهیه، اما خب میگن آقا پس چرا مثل جبایی، مثل ابی هاشم، اینا متکلمین متعقل بودن، معتزلیان، اینا عقلگران، و چطور مسیح هم چه حرفی زدن؟ گفت که لیست هذه اول قاروره کسرت فی الاسلام. به هر حال همین حرفای سست و سخیف کم گفته نمیشه از ناحیه کسانی که توقع نمیره خب گفته باشن، اونا حرفه در واقع خلاف بدیهی گفتن. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.